خدمت تمام شهروندان عزیز و شنوندگان رادیوتون تسلیت عرض کنم و روز تجدید از مادران و همسران شهدا رو ارجاییم. کافی که اول یه آشنایت کاملی ما از بازار داشته باشیم. بازار توانیر به لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب میدان ونک در خیابان نظام گنجوی در منطقه 6 تهران مستقر باشه. این بازار به متراژ 1200 متر و با 8 غرفه در حال خدمت رسانی به شهروندان محله توانیر ایجاد شده و روزانه 1700 نفر مراجعه کننده داره که به این بازار مراجعه میکنه، که جدیدن هم دو تا غرفه اصلی که بازار یک غرفه نانوایی و یک غرفه عطاری که دغدغه اصلی مردم محله توانیر بود و ما ایجاد کرد. من در خدمتون هستم.
و نکته دیگه میخوایم عرض کنیم، اول تقدیر و تشکر به خاطر تلاش ها، زحمات، تدابیر، مدیریت و اجرایی که درباره اقلام شب یلدا صورت داده بودید و هم شما هم همه همکارانتون به ویژه حضرت عالی آقای آزادپوش میخوایم تشکر کنیم و قدردانی کنیم. بفرمایید که توی این بازارهایی که تحت تدابیر و مدیریت شما هست چه میزان عرضه، چه میزان تقاضا، ورودی و خروجی رو هم اگر آماری دارید بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض میکنم که 1700 نفر ما مراجعه کننده به بازار توانیر داریم
روزانه،
600 نفر به بازار الوند و 220 نفر به بازار بیهقی. در بازار توانیر ما غرفه پروتئین داریم که این بازار روزانه 500 کیلو مرغ گرم توزیع میشه، 300 کیلو گوشت گوسفندی و 1 تن مرغ منجمد. در بازار بیهقی که به جدیدن غرفه بازرگانی داخلش دایر شده و خاصگاه مردم اون منطقه بوده، جدیدن قصد داریم که غرفه پروتئین هم اونجا دایر کنیم که این میتونه نوید خوبی برای مردم اون منطقه باشه. البته ناگفته نماند با دوراندیشی و زحمات مدیر میدان جلال آل احمد، ما در بازار بیهقی جایگاه سوخت ماشینای برقی رو هم ایجاد کردیم.
چقدر خوب. و فضایی که در اختیار دارید با این توصیفاتی که شما فرمودید، طبیعتاً خب همه میدونن که یکی از مراکز اصلی ما هستش، فضایی که در اختیار دارید چه هست؟ چون توی اون منطقه فروع غرف مختلفی از صنوف مختلف حاضر هستن، از تا پایانه مسافر بری تا ماینه فنی تا مسائل دیگه.
بله، فضایی که شهردار محترم تهران در اختیار سازمان میوه و میدین اختصاص داده 1800 متره که این فضا رو به هر حال بر اساس نیاز سنجی و خواستگاه مردم در حال آماده هست.
متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای ممنونم از حضورتون. باز هم تقدیر تشکر میکنیم.
ممنونم، سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بریم به آیین اختتامیه اولین رویداد ملی اقتصاد مقاومتی هم صحبت بشیم با سرکار خانم بادرود، سرخوشه بسیج سازندگی استان هرمزگان و از کارآفرینان برتر کشور. خانم بادرود سلام.
سلام، صبحتون بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید درباره اولین رویداد ملی اقتصاد مقاومتی که برگزار شده، به چه شکل برگزار شد، چه خروجی داشت؟ خانم بادرود،
ما به عنوان یکی از سرخوشه های بسیج سازندگی که برگرفته از صندوق های قرض الحسنه و تعاونی هست توی این رویداد شرکت کردیم. و حمایت هایی که قبلا شده از ما از طریق بسیج سازندگی تونستیم گروهی رو جمع آوری کنیم توی جزیره هرمز. اعضای ما 67 نفر هستند و الان تولید و زنجیره صنایع دستی رو توی این رویداد دارن به نمایش میذارن.
درباره خود رویداد هم اگر اطلاعاتی دارید خواهش میکنم برای شنونده ها بفرمایید که توی این رویداد چه مواردی عرضه شده، چه فراخوانی داده شده، قرار هست که چه برداشت هایی بشود از این رویداد.
واقعیت ما تقریبا یک سال پیش با این ارگان همکاری رو شروع کردیم و اون حمایت ها و وام هایی که به ما دادن و یعنی وام ها طوری هست که هم به خود من هم به زیر مجموعه پرداخت شده. این همکاری یک سال پیش شروع شده و الان این رویداد اون زنجیره‌ای که تو این یک سال تشکیل شده، آموزش ها، دورهایی که گذاشتن، کارهایی که انجام شده داره اینجا به نمایش گذاشته میشه که بقیه در جریانش باشن.
خب برگردیم به آنچه که شما انجام داده. شما فرمودید از یک سال گذشته درگیر این موضوع بودید و برای این رویداد آماده می شدید. بفرمایید که چه مواردی رو شما عرضه کردید به عنوان شرکت کننده، به عنوان سرخوشه یه بسیج سازندگی استان هرمزگان؟
من کار خودم، من به عنوان یک تولید کننده از سن خیلی پایین کنار مادرم کار رو یاد گرفتم. از سال 94 به صورت تعاونی شروع به کار کردن کردم و تو بحث داخلی و خارجی صادرات صنایع دستی خود استان رو انجام میدادم. از سال گذشته همونجوری که گفتم با کاری که با تیم بسیج سازندگی استان هرمزگان شروع کردیم تونستیم کار خودمون رو رونق بدیم. یعنی ما قبل از اون کاری که انجام میدادیم سفارش های محدودی رو میگرفتیم و بیشتر از اون در توان ما نبود که بخوایم بحث صادرات رو انجام بدیم. ما به خاطر اون شباهتی که با کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم تو بحث صادرات میتونستیم خیلی موفق عمل کنیم، ولی خود ما به خاطر نقدینگی که نداشتیم نمیتونستیم سفارش مشتری رو کامل تحویل بدیم. برای همین تو این یک سال ما تونستیم هم اعضای تیممون رو بیشتر کنیم. خود من به عنوان سرخوشه الان 20 تا خوشه دارم که هر کدوم از این خوشه ها خودشون 10 تا 15 نفر زیر مجموعه دارن و تعدادمون تقریبا به 200 نفر رسیده.
و بیشتر چه اقلامی رو برای تولیدش اقدام کردید؟
البسه محلی استان هست که اکثر خانوم ها کارها خونگی هست و کار توی خونه انجام میشه.
بله. فرمودید محل سفارش کجا، سفارش گیری از کجاها بیشتر انجام میشه؟ آیا به داخل میفرستید یا به خارج از کشور؟
سفارش های داخلیمون با سفارش های خارج از کشورمون متفاوت هست.
بله.
یه بحث طرح و نقشه و رنگ و لعابی که حالا به اون پارچه و لباس میدیم.
خب الان بیشتر سفارش ها از داخل هست یا خارج؟
خود ما، گروه ما بیشتر سفارشاتمون خارجی هست. ولی بله، ولی بر نمایشگاه های داخل از کشور هم متنوع کار میکنیم و بازار داخلی رو هم داریم.
و بفرمایید که این رویداد ملی اقتصاد مقاومتی چقدر میتونه بسترساز باشه، تسهیل کننده باشه برای عرضه‌ای که شما دارید؟ این عرضه نهایتاً منجر میشه به یک اقتصاد، منجر میشه به یک گردش مالی، به یک تاثیرگذاری در اقتصاد. بفرمایید که این رویداد چقدر کمک حال شما بوده یا قرار هست چقدر کمک حال شما باشه؟
قبل از این رویداد خب خیلی تاثیر گذاشته. ما تونستیم جدا از صنایع دستی رشته های مختلف دیگر رو هم توی بحث گردشگری در جزیره هرمز راه بندازیم. یعنی این رویداد نشانه اون هدفی بوده که ما دنبال میکردیم توی چندین سال و به اون هدف ما رسیدیم. 100% وقتی تا الان ما تونستیم خیلی پیش بریم، بعد از این رویداد هم حمایت های بیشتری میشه و توی یک سال آینده اعضای تولید کننده ما، نه اعضای به هر حال چون ما با تعاونی های دیگه هم در تعامل هستیم، اعضای تولید کننده ما توی جزیره هرمز به 120 نفر خواهند رسید و برنامه‌ای که ما چیدیم با بسیج سازندگی و حمایت هایی که قرار هست باز هم ادامه پیدا کنه، تولید کننده های ما به تعداد 120 نفر در خود جزیره هرمز میرسن.
بسیار عالی، متشکرم، سپاسگزارم از شما سرکار خانم بادرود، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید، روزی موفقیت داریم. خواهش
میکنم، متشکر، سلامت،
صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خدا
چهل خواهد هزار لیلی یه چهل خواهد سوفی سرمینی لراز چاوی سوفی سرمینی لراز چاوی یا یا ورا وای 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 لو خوانا وای لو خوانا دارایم شلکی اسمام تاوانا دارایم شلکی اسمام تاوانا
صبح شما بخیر باشه، 7:11 و متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگویی که قرار هست تقدیم حضورتون بشه. آنچه که تقدیم حضورتون میشه عرض کردم برآمده است از خواست شما، از آنچه که شما خواسته اید. ما یه زمانی میخوام درباره موضوع اول عرض کنم، ما یه زمانی وقتی درباره آلودگی هوا صحبت میکنیم گلایه میکنیم، قصدمون مطالبه ای هست که از طرف شما هست، قصدمون مطالبه ای هست از آنچه که بر زمین مانده در نصوص قانون ما. ما یک قانون بالادستی داریم اسم قانون هوای پاک، که این قانون هوای پاک علل قاعده باید نسب العین خیلی از ارگان ها، سازمان ها، نهادها قرار می گیره. سراغ هر کدوم از ارگان ها، نهادها، سازمان ها میریم برای وظایف به جای مانده یا وظایف اجرا نشده و ایفا نشده، با فرافکنی اگر عرض نکنیم ولی با این مواجه میشیم که آقا ارگان دیگه، نهاد دیگه هم نسبت به این موضوع بی تفاوت هست. این خب موضوعی هست که ما در رسانه ملی بهش میپردازیم انشاءالله تا زمانی که به جواب و به سرانجام برسه. بریم سراغ بررسی مسائل منطقه‌ای و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند، کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی، جناب آقای دکتر ثروتی. جناب ثروتی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر درباره مسائل منطقه‌ای بخوایم صحبت کنیم، علل قاعده بر اساس آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که در حال اتفاق افتادن هست، یک نگاه به آینده رو باید دنبال بکنیم. از چه باب؟ از این باب که چه آینده‌ای در انتظار منطقه هست؟ منطقه‌ای که یک حساسیت خاص، یک التهاب خاص دهه هاست برش حاکم هست. حتی اون زمانی که احساس می‌شد این منطقه در آرامش به سر می‌بره، اما در زیر پوست، اما در زیر رویه بیرونی یک گداختگی و یک التهابی بود که هر لحظه آمادگی برای برون ریزیش وجود داشت. الان اتفاق افتاده. با توجه به آنچه که اتفاق افتاده، شما چه آینده‌ای متصور هستید بر جغرافیای سیاسی و جمعیتی منطقه، آقای دکتر ثروتی؟
بله، در این چند ماه اخیر حوادثی اتفاق افتاد که در تداوم سلسله تحولات منطقه‌ای و بین المللی یه شرایط خاصی داره برای منطقه غرب آسیا حادث میشه که خب این اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر معادلات بین المللی خواهد داشت.
بله.
خدمت رو عرض کنم که من سعی میکنم موضوعی اول بحث رو پیش ببرم، بعد معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی رو خدمت شنوندگان محترم عرض کنم. الان در واقع با این تحولات در نبرد آزادسازی فلسطین و عملیات در واقع ویژه و منحصر به فرد طوفان الاقصا علیه موجودیت رژیم منحوس صهیونیستی به نقطه‌ای رسیده که با مقاومت، صبر و پایداری اونها و مظلومیت ویژه‌شون و دادن به اصطلاح شهدای فراوان، ده ها هزار شهید، ده ها هزار مجروح، توانستن قول رژیم صهیونیستی رو، این قول در واقع توخالی رو به دنیا بفهمونن که خانه عنکبوتی بیش نیست و در این شرایط با تحمل سختی ها و مشقات دارن معادلات رو هم در فلسطین و در همراهی با محور مقاومت در منطقه غرب آسیا به هم میزنن. اگر بخواهیم انتهای این حرکت رو با توجه فشارهایی که به خود رژیم صهیونیستی در ابعاد مختلف اقتصادی، نظامی، امنیتی، مردمی در داخل سرزمین‌های اشغالی داره به وجود میاد و در صحنه نظامی هم با مقاومت و پایداری مردم فلسطین بخوایم این معادله رو ترسیم بکنیم، شرایط به نفع نبرد آزادسازی است و به نفع فلسطینی‌هاست و طبیعتاً تداوم این حرکت میتواند به آزادسازی فلسطین در منطقه و در واقع تغییر معادلات در سطح بین المللی بیانجامد.
و این تغییر معادلاتی که فرمودید مؤلفه های مختلف و مؤثری برش متصور میشه بود. این مؤلفه ها از بازیگران منطقه تا دولت مردان تا کشورهای اسلامی و عربی تا افکار عمومی که در سطح جهان همین الان هم میبینیم چقدر اثرگذار هست. افکار عمومی که قبلا برخلاف این بود، یعنی اون گروه‌های رسانه‌ای به قول خودشون مدیایی که داشتن فعالیت میکردن با هزینه‌های بسیار گزاف معمولا به نفع خودشون نتیجه میگرفتن. ما در برهه‌های مختلف دیدیم این اثرگذاری و جهت‌دهی افکار عمومی رو در دوره اول جنگ خلیج فارس، در جنگ دوم خلیج فارس، در آنچه که در لیبی، یوگسلاوی و افغانستان اتفاق افتاد، یک پشتوانه سازی افکار عمومی کردن، نتیجهشو گرفتن بر اساس آنچه که هزینه کرد. این اتفاق الان برعکس شده، یعنی با تمام هزینه هایی که انجام شده افکار عمومی این طرفه نه تنها همراهی نمی کند که کاملا در حال مخالفت هم هست، در حال فشار آوردن هست. نمایندگانشون در مجلس می‌بینیم به عنوان مثال در فرانسه نمایندگان پارلمانشون میان برخلاف سیاست‌های رویه جاری دولتشون ابراز نظر می‌کنن، یکی از وزرا میاد این کار رو انجام میده. این رو چطور تفسیر می‌فرمایید؟
ببینید، یک ما بخشی از تحولات رو تو ابعاد نظامی و امنیتی بحث کردیم. موارد موضوعی رو اگه بخوام بحث کنم خب هم زبان زیادی می‌طلبه، هم در واقع شرایط و وضعیت خاصی رو میخواد. الان من با توجه این که شما بیشتر در واقع متمرکز شدید روی بحث نقش رسانه‌ای و نقل و انتقال اطلاعات از طریق تکنولوژی های نوین، من بیشتر به اون میپردازم. بله، ببینید، فضای مجازی، اینترنت، ماهواره و بسیاری از این تکنولوژی های روز یه شمشیر دودمه هستن، دولبه هستن. از یه طرف میبرن، از یه طرف دیگه میتوانن در واقع یک معادله دیگه رقم بزنن. ما در جنگ ترکیبی ویژه‌ای که علیه خودمون توسط دشمن انجام شد دیدیم که چگونه برندگی داشتن و چقدر عرصه رو برای ما نوسان دادن. با همین فرصتی شده الان در طوفان الاقصی و بسیاری از به اصطلاح تحولاتی که در چند ماه اخیر داره اتفاق میفته که ما از این فرصت و در واقع همفکران و به اصطلاح مستقلان، آزادگان، احرار جهان از این فرصت استفاده کردن و توانستن فارغ از فضای مجازی کانالیزه شده استعمار و نظام هژمونی که بین الملل، این فضا رو طور دیگه ای رقم بزنن. یعنی در واقع اطلاعات کنترل شده و کانالیزه دیگه به مردم نمیرسه، دسترسی به فضای مجازی از طریق کانال‌های غیر متعارف عرصه رو برای بازیگران بزرگ بین المللی خصوصا آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان تنگ کرده. یعنی الان دیگه آمریکایی‌ها، مردم آمریکا، ملت‌های آزاده دارن به صورت غیر متعارف اطلاعات خودشون رو می‌گیرن و بسنده نمی‌کنن به اخبار کانالیزه شده. لذا الان خیلی راحت می‌بینیم که چون دسترسی به اطلاعات درست و مطلوب و مناسب دارن، بسیاری از ملت‌ها، مردم آزاده دنیا در اقصا نقاط عالم با این فضای مظلومیت خواهی و نبرد آزادسازی فلسطین همراه شدن. اگر در کف خیابون‌های اروپا، در شهرهای آمریکا، در آسیای جنوب شرقی، در شمال و جنوب دنیا می‌بینیم که همه اومدن کف خیابون‌ها و به نفع مردم فلسطین، مردم مظلوم، مردم به اصطلاح تحت ظلم و ستم و اشغالگری قرار گرفتن، میان به نفع اینها و ملت‌های آزاد شعار میدن، به همین دلیل هست. بنابراین فضای مجازی هم الان در واقع دستخوش تحولاتی شده و این خودش میتواند یک فضای پاک زلال، صاف و شفافی رو در آینده در فضای مجازی هم تعریف کنیم
و به بازیگران هم اشاره کنیم با کمک شما، یک برداشت و بررسی هم داشته باشیم بر رفتار بازیگران منطقه‌ای. بازیگران بین‌المللی تکلیفشون روشن هست، حالا سر فرصت اگر انشالله فرصت شد راجع بهش صحبت میکنیم، اما بازیگران منطقه‌ای عضو پیمان‌های منطقه‌ای مثل سازمان کنفرانس اسلامی، مثل مرکز شورای تعاون خلیج فارس و بقیه ارگان‌ها، نهادهای تشکیل شده بین دولی، میبینیم که خیلی مثل سابق اون انتظاری که ازشون میره فعالیت نمی کنند. ما توی تاریخ اگر نگاه بکنیم در 1947، در 1968، در 1973، همینطور در 22 روزه و 33 روزه این انفعال به این شکل رو ندیدیم، اما الان این اتفاق افتاده. چرا؟ به چه شکل شما تفسیر میکنید آقای دکتر؟
ببینید شرایط الان عوض شده. ببینید الان مسیر تحولات در نظام رنال مثل یک قطاری میمونه که بازیگران در این واگن‌های یا در به اصطلاح کوپه‌های قطار دارن میدوئن، میرن اینور اونور، جابجا میشن. کسانی که به اصطلاح در این کوپه‌ها جابجا میشن به نسبت نقشی که بازی میکنن تاثیرگذار هستن. قطار مسیر خودشو داره میره. مهم این هستش که اینها چگونه نقش یا کنشگری داشته باشن یا نقش پذیری و اثرگذاری برای خودشون ایجاد بکنن. الان معادلات منطقه‌ای به نفع یک محور زلال، پاک، صادقانه، حقیقت طلب، آزادی خواه به اسم محور مقاومت داره پیش میره. حکم اون قطاره رو داره که به مسیر خودش داره ادامه میده. در موقعیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار هست. ملت ها به تأسی از بحث فلسطین ازش استقبال میکنن، حمایت میکنن و اون رو پوشش میدن و این حمایت در واقع یک نقش بین‌المللی پیدا کرده. حالا بازیگران منطقه‌ای در این شرایط اگر نتوانن خودشون رو با این تحولات سازگار کنن قطعا به حاشیه میرن. شما الان ببینید کشوری مثل ترکیه خیلی سعی داشت که به عنوان یک قدرت، به عنوان یک بازیگر، به عنوان احیا کننده بحث خلافت عثمانی و نمیدونم اسلام آن ترکیس و این چیزها بیاد دوباره این فضا رو ایجاد بکنه. الان چه اسمی از این کشور هست؟ یا مثلا عربستانی که به عنوان رهبری جهان اسلام خودشو میخواست به دنیا به اصطلاح یه جوری به اصطلاح بنمایانه، الان در حاشیه این بحث های مربوط به نبرد آزادسازی فلسطین علی رغم داشتن همه بودجه و امکانات و توان و اینها الان چه نقشی عربستان داره بازی میکنه؟ غیر از اینکه به حاشیه رفته و دیگه کشورهای آزاده یا حداقل کشورهایی که در این معادلات نمره و امتیاز رو به نبرد آزادسازی فلسطین میدن، به غزه یا میدن، به حماس میدن، یا بسیار از کشورهای مثلا ملت‌ها کردن که همه نمره‌هاشون رو به حماس دادن و نبرد آزادسازی فلسطین. مهم این است این کشورهایی که الان تو این فضا به حاشیه رفتن میخوان در آینده معادلات چه نقش رو تاثیرپذیری و کنشگری رو داشته باشن یا تاثیرگذاری رو ایجاد بکنن. طبیعتاً اینها الان به حاشیه رفتنشون در آینده معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی اونها رو به عنوان کشور درجه 2، درجه 3 تبدیل خواهد کرد. بنابراین قطار مسیر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به نفع جریان آزادی خواه، به نفع جریان استقلال طلب، به نفع جریان حقیقت طلب، به نفع جریان ارزشمدار آرمانگرا در این واقعیت‌های مطلق در سطح زمین داره به یک مسیر نورانی میره، به افق‌های بلند دست پیدا میکنه. اون مسیری که ما میگیم مسیر چی؟ تسهیل تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری گفت. ما به اون قله‌ها داریم میرسونیم منطقه رو. در کنار اون به استراتژی ایجاد کردیم همه ملت‌های مسلمان رو تو این فضا دور سفره آوردیم و سعی میکنیم به یک نقطه نورانی اونها رو برسونیم. همه ی کشورهایی که در اینجا سعی کنن جلوی این قطار رو بگیرن، سعی کنن مسیر آزادی خواهی، مسیر آرمان خواهی، مسیر حقیقت طلبی رو جلوشو بگیرن، قطعا به حاشیه خواهند رفت و تو این فضا نقش و رنگشون کمتر خواهد شد و حداقل ملت ها حساب اونها رو مشخص خواهند کرد.
سپاسگزارم، متشکرم. اتفاقا درباره این نقش در آینده و سودایی که بعضن شاید در ذهن خودشون دارن، آنچه که شما تصویر کردید بر اساس معادلاتی هست که وجود داره، بر اساس یک دو تا چارتای اصول روابط بین الملل یا اصول روابط بین الملل مطرح میشه. میخوایم ببینیم که انشالله در فرصت بعدی حتما وعده میگیریم که راجع به این موضوع هم با شما صحبت بکنیم. بعضی کشورهایی که نام بردید مشخصا سودایی در دل دارن و در ذهن دارن که نمیدونم چقدر قابل تصور و چقدر قابل تحقق هست.
بزرگواری من اجازه میخوام دو سه تا جمله دیگه بگم. ببینید، فضای کلیشه‌ای که نظریه پردازان شرق و غرب قبلا ترسیم میکردن
بعده،
یک فضای دو قطبی متسلبی بود که در 3-4 دهه اخیر این معادلات بر هم خورده، خصوصا در 1-2 دهه اخیر اصلا تحولات و بر هم خوردن معادلات به نفع جریانی که فارغ از لیبرال دموکراسی و فارغ از نگاه‌های شرقی به اصطلاح که قبلا در فضای دو قطبی متسلط تصور می‌شد، این فضا الان عوض شده. الان معادلات منطقی خصوصا در غرب آسیا و به تبع اون معادلات بین المللی در این فضا طبیعتاً عوض خواهد شد و هر چه جلوتر بریم این فضا رو شفافتر، صافتر و زلالتر انشالله خواهیم دون. اون مسیر تمدنی که مقام معظم رهبری ترسیم کردن و در این مسیر آزادگان دنیا هم فارغ از این نگاهشون، آرمانشون و اون فضایی که در واقع ممکنه در قالب عقاید و ایدئولوژیک باشد، این فضا ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم، متشکرم جناب ثروتی.
ممنونم از حضور حضرت عالی. شما و مخاطبین محترم رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
امروز روز تکریم مادران شهدا هم هست و این روز رو گرامی می‌داریم. سلام و درود می‌فرستیم به همه مادران شهدا، مادران فداکاری که با خون و دل فرزند بزرگ کردن رسیده اند به این مقام شامخ. می‌خوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم سغرا نانپرداز، مادر بزرگوار شهیدان حقیقی. خانم نانپرداز سلام.
سلام، از صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه. متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزاریم از شما.
در خدمتتون هستم.
توی این فرصت می‌خوایم درباره شهیدان حقیقی با شما صحبت بکنیم، درباره فرزندان شهیدتون صحبت بکنیم. بفرمایید اسامیشون، بفرمایید منطقه عملیاتی و منطقه‌ای که شهید شدن.
بله. محمد رضا و محمود رضا حقیقی.
بله.
محمد رضا متولد سالش 46 عملیاتی ولفجر 8 در شب 21 بهمن 64 هر دو برادر در عملیات شرکت داشتند محمد رضا چون قواس بود همان شب عملیات لحظات اول به شهادت رسید، ولی محمود رضا در اون